بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين مقدمتاً وفقیت عزیزان را در حاکمیت بر نفس اماره و کنترل میل‌هایی که حضرت حق در ماه رمضان فرمودن کنترل کنید رو تبریک عرض میکنم. در فرمایشات امام معصوم داریم که از صوم امانه، روزه یک امانته، فلیحفظوا امانته، مواظب باشین این امانت رو حفظ کنید. ما بالاخره به لطف الهی با یک معجزه الهی این روزه رو به ثمر رساندیم. روزه گرفتن خیلی سخت نیست، حالا خدا به آدم توفیق میده و به ثمر میرسه، اون دیگه توفیق الهی است. بعد فرمود اگر گرفتین روزه ماه رمضان لعلهم تتقون، ممکنه انشاءالله به تقوا برسید. تقوا یعنی کنترل میلها، کنترل افکار غلط، کنترل خشم، کنترل شهوت. اگه عنایت بفرمایید خدا به وعدش عمل کرده. شما یه امتحان بکنید الان ببینید الان چقدر راحت میتونید که اگه بر یکی خشم کردید بگذارید، چقدر راحت میشه دادم از یک میلش بگذره، چقدر راحت میتونه بگید لا اله الا الله. چطور میشه که آدم دیدین مثلا یه هیدروژن گرم و سوزنده با یه اکسیژن گرم و سوزنده یه مرتبه میاد کنار هم میشه یه آب روان گوار. اینا دیگه دست خداست که با یک دستورات فوق‌العاده آسا نتایج معجزه آسا میده. گاهی آدم قدر خودش نمیدونه که چطور شد آخه، ما که کاری نکردیم، ما سیستم قضاییمون رو جابجا کردیم. این که میفرماند خدا دنبال بهونه است واقعا که بندش رو یه لطفی بده. خدا میشه اینه یه خورده آرامشی ببخشین، آمادگی بهش بده که این لطف رو بده. فرمود لعلکم تفلحون، لعلکم تتقون، به یک کنترل حفاظت میرسید. اینو حفظش کنید، فلیحفظوا امانته، یه امانت خداست که به ما لطف و کرم کردن. فرماد حفظ کن، اگه حفظ کنید انشاءالله چطوری یک ماهی مواظبت در حدی که مواظبت که الحمدلله عید شد. در واقع شما در عید گفتید فست و رب الکعبه، الحمدلله که این یک ماه تمامش در کنترل گرفتن شهوتم را، غضبم را، میلم راست خودتون فست و رب الکعبه وجود مقدس امیرالمومنین، یعنی یه عمر در کنترل گرفتم میلها و غضبها رو زیر فرمان حکم خدا. مردم بدانید که من این زندگی را به انتهایی که عید حقیقی بود رسوندم. پیام به جهان است. انشاءالله خدا به من و شما کمک کنه که ما هم روزی که میمیریم به یه نحوه بمیریم انشاءالله به لطف حضرت حق و نور مولا امیرالمومنین در شهادت ما ختم کنیم زندگیمون. وقتی یه عمر کاری نداریم، دیدیم چطوری راحت این ماه رمضانه که کاری نکردیم، فقط خواستیم که زیر فرمان حضرت پروردگار یه کنترل عادی دیدیم عید شد دیگه، عید رؤیت، عید لقا، عید توجه حق به ما، توجه ما به حق، عید رؤیت. خب کل زندگی هم همین، کل زندگی هم یه کنترل میخواد. آقا یک ماه و یک عمر یه قده، همش چیه جان کمارم از اون اولش و آخرش یه عمر و یه ماه میفرمان توی هیچی. کم لبستون وقتی از شما پرسند روز قیامت چقدر بودی، نصف روزی روز چه میدونم چیزی نبود. این آدم رفت حالت معنوی خودش رو غلبه داد، انشاءالله به رویت میرسید. خوبه کرد اون جزوه رمضان دریچه یه رویت هنوز جا داره، دیگه نگاه بکنه ببینیم که یه احوالاتی خدا به شما به لطف و کرمش لطف کرده است. نگهبانی کنی، اگه نگهبانی کنی میمونه، اگه مون سال دیگه اضافه میشه و آروم آروم یه فزتو برد به کعبه ناب میگوییم و بخونیم که عجب این همه یاد رویت خدا خوب بود. چون با این رویتی که تا حدی در قلبتون هست اینو وحدت درجه دارید، بالاخره اینو وحدت دارید، همه اینو کنترل دارید، اینو وحدت دیگه کنترل، یه خیالات به راحت که نمیتونه حکومت کنه. بیادم میتونیم زود میفهمیم، زودم میتونیم بگیریم یه قش قمه زندشتن تا حدی نمیگن اینو وحدت دیگه، یعنی پس نزدیک به احد شدیم. قول بعد که رفتیم در برزخ به لطف الهی اینه چه راحت ارتباط با حضرت پروردگار برقرار میشه. خب ما هم که جزی نمیخوایم، ما میخوایم بریم و با حضرت ربمون زندگیمون را تا ابد ادامه بدیم. میشه خدا کمک دون بکنه. از خدا به حقیقت خودش و به حقیقت ائمه میخوام که به لطف و کرم خودش منت بر ما بگذره و آثار این روزه را که برای اولیای خودش مترتب کرده است برای ما مقرر و محفوظ بنام. یه صلوات اگه نظرتون باشه، داستان یکی از اولیاء خدا وجود مقدس حضرت سلیمان علیه السلام بود. خدا من اومده است بگه آدم ها ببینین ما به چه کسایی را به نمایش میگذاریم تا شما ببینین این راه بسته نیست. این دنیا ظرفیت سلیمانی شدن برای جوامع و انسان ها و نظام های سیاسی اجتماعی داره. بعد که هدهد حالا داستان مشخصه دیگه، نظام حضرت سلیمان داشتن که هدهد هم باید در محضرشون بود و نبودند و گفتن کجاست و بالاخره با اون قاطعیت که نباید خودش میرفت سر خود و بعد اومد و بعد معلوم بود محضوری داشت دست و توجیهی داشت دست و گفت آقا یه جایی رفتم یه مملکتی دیدم که شما در جریان کاملش نیستید و اینها خصوصیاتی دارن، خیلی توانان، خیلی منظمن، برنامه دارن برای نظامشون. اوتیت من کل شیء، آیه 23 این جمله مهمه، اوتیت من کل شیء، از هر چیزی دارن، یعنی یک نظم فوق‌العاده و برنامه ریزی دارن. فقط مثلا تکنولوژی ندارن با یه مدیر خرف، یا نمیدونم برنامه دینی ندارن با یه بی‌عرضگی. میفرماد نه، یه انضباطی که میشه باش اجتماع رو اداره کرد ناخوب دارن. ولی بعد عرض کرد خدمت حضرت سلیمان، ولی مشکلش این است که مشرکن، خورشید پرستند و این حرفا. بعدم شروع کرد دو تا کار، اگه دقت کردین در آیات قبلی از هدهد سر زد. یکی این که نقد کرد شرک را، که اینا خیلی گیجن، مثلا آیه 25 میگه حواسشون کجاست، الله یسجدوا لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض و یعلم ما تخفون و ما تعلنون. اینا حضرت الله رو سجده نمی کنن، اللهی که خصوصیاتش نیست، از عالم پنهانی ها رو در میاره، آشکار و نهان را میدونه، اینا سجده نمی کنن. یعنی نقد شرک. بعدش اومد توحید رو ارائه داد، آیه 26 الله لا اله الا هو رب العرش العظیم. یعنی اینا حواسشون کجاست، باید جهت دلشون رو به الله بدن. اله یعنی کسی که جهت دل را میشه بهش داد تا دل از پراکندگی نجات پیدا کنه. یکی از خوبیای حفظ ماه رمضان همینه که شما این دلی که توجه به اللهی که احد از کرده است، قل هو الله احد، اللهی که احده یعنی یگانه را نظر بهش کرده، دل نکنید دوباره، اگه نه دوباره پراکنده میشه دل و شخصیت و روح آدم. حالا جناب هدهد میگه حواسشون کجاست، اینا باید دلشون رو بدن به وجود مقدسی که یگانگیست در ذات خودش و ربوبیت داره، بر همه عالم برنامه داره. رب العرش العظیم در سوره طه این بحث رو دیگه تکرار نمی کنیم، عرش چیه، رب عرش چیه، برنامه تمام عالم و مدیریت مبادی عالم در اختیار حضرت الله هست. پس باید لا اله اون به اون داد دل رو. حالا اینجا موضوع نیست، اگه نه ما باید خود لا اله الا الله و رب العرش العظیم و اصلا من موضوع سیاق سوره این نیست. خب این نکته عجیبه که هدهد به این خوبی سخنرانی کرده، مطلب گفته، نقد شعر کردن، ارائه توصیف دادن، یار نزدیک حضرت سلیمان است. بعد حضرت وقتی که اینجور صحبت میکنن یا خب باشه من باید تحقیق کنم. خیلی حرفه. قال کی؟ قال حضرت سلیمان تنم زره اصدقتم، من باید یه مطالعه بکنم ببینم راست میگی هم کنتم انال کاذبی، یا اینکه دروغ میگی. خیلی عجبه این ادبی که پیغمبر دارند و خدا دست گذاشته. من همینجا بگم بعدنم تاکید خواهم کرد، ببینید از این قصه کدوم قسمتش به حضرت رب دست میذاره؟ اوناش که ما رو هدایت میکنه و مطلب حقیقی یک حادثه است. این که حالا مثلا نمیدونم کجا نشسته بودن، فرششون چی بود، رنگ اتاقشون چی بود، فرمان حضرت سلیمان با این که هدهد اینجوری سخن میگه، یارش هم هست، نزدیکه به حضرت سلیمان، میگه باشه من باید تحقیق کنم. اینجا یه نکته خیلی خوبه هست، چون در جاهای دیگه قرآن هم باز بهش اشاره شده است. مثلا در سوره آل عمران هست که پیغمبر یادتون باشه دشمن بتانه اون پیرنی که میچسبد به بدن رو میگن، مثل عرق گیر ما. و ما دشمن میاد در اونجایی که خیلی به شما نزدیکه سرمایه گذاری میکنه، رو پسرتون، مسئول دفترتون، مشاورتون، رفیق رفیقتون، یعنی اونا برنامه ریزی میکنه. بنابراین شما در عین این که باید بی خودی بدبین نباشی، مواظب باش. هیچ وقت دشمن نمیاد که یه کسی که سالی یه بارم شما را میاد برای شما برنامه ریزی کنه، میاد نزدیکترین یارانتون رو روش برنامه ریزی میکنه تا بتونه به شما ضربه بزنه. بعد میفرماد حواست باشه، رو اینا حساس باش، رو نزدیکان خودت حساس باش. این ادبا اینجا حضرت سلیمان دارن دیگه، در قصص قرآن داریم که مثلا این هدهد اصلا کل خدمت به حضرت سلیمان میکرد، یه توانایی عجیبی داشته در خدمت حضرت سلیمان، ولی حضرت میگن نه، من باید تحقیق کنم ببینم تو راست میگی یا دروغ میگی. من یاد داشتی که کردم، همین رو یاد داشت کردم که با این که هدهد بینش توحیدی خوبی رو ارائه میده، حضرت بدون تحقیق نه تصدیق میکنه نه تکذیب میکنه. چرا؟ برای اینکه هدهد وقتی میخواد با پیغمبر صحبت کنه، اومد ما منافق بود، میمد چی میگفت؟ هم نهار میگفت آقا با حضرت سلیمان پیغمبر باید چی صحبت کرد؟ از توحید و ضد شرک اینا. اینه که شما حواستون باشه نکنه این چه آدمه، این هدهد با این شعور اینا چرا حضرت سلیمان بهش اطمینان نکرد؟ آخه بر حضرت سلیمان که طرف میاد صحبت میکنه بر اساس مذاق خودش صحبت میکنه، اینه که حضرت سلیمان متوجه، اینه که باید متوجه بود. اقفال حضرت سلیمان با اون چیزایی که حضرت سلیمان حساسن. برای همینم باید بدونیم که اولا حتما منافق با منطقی که ما میپسندیم میاد و از طریق اشخاصی که خیلی به ما نزدیک هم هستن میاد. دو تا قاعده را ما باید بدونیم. پیغمبر خدا مدیر قویه، خوب متوجه است. من پیشنهاد میکنم اگر رسیدید انشاءالله این خطبه منافقین نهج البلاغه رو، بحثش هم شده در 16 جلسه، کار کنید ببینید امیرالمومنین چقدر ما کمک میکنن که چطوری منافق وارد میشه. من دو تا کلمش اینجا نوشتم تا عظمت این جمله که قرآن میگه سلیمان تصدیق نکرد هدهد را با این همه نزدیکی، تکذیبم نکرد. امیرالمومنین میفرمان که خصوصیات منافقا اینجوری، وصفهم دوا. وقتی میگن یه چیزی میگن که آدم میگه هاری کلا همینه، و قولهم شفا. وقتی قول میدم همچی میگن که اینگاه آدم میگه نه مشکل حل میشه، یعنی خوب تئوری میدن. و فعلهم داء العیان، اما تو عمل کارشون درد بیدرمان. خدا میدونه خیلی روشن مسئله را میتونید ببینید. یعنی اینجا هنر ما، یه عده‌ای وقتی که میخوان حرف بزنن حتما یه جوری حرف بزنن که آرزوهای ماست، بعد که اطمینان بهشون میکنید مثلا 10 سال چیش مشکل هم نشون. معنی از عنصری تو جریان است که صادق نیست در عمل، هرچند در قول از همه ما بهتره. حالا ببینید جمله را، مقل میفرماد و مقنط الرجا، امیدها را قطع میکنن. که چی؟ فایده نداره. شما نمیتونید جلوی استکبار جهانی باشید. آقا نمیدونم مجمع سازمان ملل شما رو محکوم، یعنی حالا میبینید حضرت سلیمان اصلا گوششون بده کار این حرفانی. روحیه یه نفاق اینه، به شما نزدیک میشه ولی نمیذارد شما امیدوار به اهدافتون باشید. آقا نمیتونید، نمیشه. امیدها رو قطع میکنن. یتقارزون از سنا و یتراقبون از جزا. خیلی
احترام به هم دیگه قرض میدن. حضرت آقا که خیلی متخصصن، بعد دنبال چیه که شما میگون حضرت عالی که خیلی متخصص، و فرهنگ جامعه دینی را تبدیل میکنن به تعریف و تمجید. فرما اینجوری میان نزدیک میشن به شما، بعد شما این کار جلو نمیره. خب باید بفهمید که اشکال از خودتون بود. از چی بود؟ نفهمیدید منافق با منطق و ذوق شما میاد تو بغل بغل شما میشینه و میکنه اون چه که باید کرد. همه اینا در حد یه تذکر بود. انشاءالله توفیقی از اگه برسیم خطبه منافقون را کار کنید، آدم میفهمه که اگه بخواد انشاءالله اسلام حاکم بشید، امیرالمومنین 1400 سال پیش خطراتی که ما را تهدید میکنه رو برای همیشه یه تاریخ پیشبینی کردن. پس این انشاءالله روشن شد که چرا حضرت با این همه زیبایی عمل و گفتار جناب هدهد اصلا تحویل نگرفتن، نفی نکردن. گفتن چی؟ گفتن اذهب آیه 28 به کتابی هادا فعلقه الیه ثم تول عنهم هنظر ما را مازا یعجبون. این نوشته ای ما را بگیم، نامه ای ما را بگیم، برو بنداز پیش اونا. چاخه هدهد که نمیتونه بده تعارف کنه، که طبیعت قضیه است که باید بره بنداز. حالا تو تاریخ هم نوشته است که انداخ خواب بود ملکه و انداخ روی به اصطلاح دامنش اینا، ته اینا را می قرآن اینا نمیگه، برای اینکه فرق نمیکنه. چیزایی که نگفتنشی ضرر نداره نمیگه. میگه خب بعد تول عنهم، تو پشت کن برو یه گوشه واسا که نبینند، زیر نظر بگی ببین چه اما زایر جمون چطوری برخورد میکنن با قضیه، تا هم مسئله حل بشه هم ببینیم تو راست میگیم. قالت یا ایها الملأ انی القی الی کتاب کریم. اون خانم گفت که ای سر کرده ها، ملأ معنیش همون یعنی چشم پر کنای جامعه، اینجا یعنی اونایی که تصمیم میگیرن، شخصیت ها. یه واقعش نگفت، معلومه که پس این نامه را جناب ملکه برداشته است و فران را جمع کرده است و میگه چی؟ امنی القی الیه کتابون کریم، یک نوشته بسیار ارزشمند درجه بالا سطح بالا به ما رسیده است. انه من سلیمان، از سلیمان است اولا، چون حضرت سلیمان علیه السلام شهرتشون اون زمان جهانی بود. ظاهرا از خود آیه برمیاد که میشناخته از حضرت سلیمان را، و شاید هم به همین جهت میگفتش که نامه خیلی سطحش بالاست، یعنی از آدم مهمی اومده. و انه بسم الله الرحمن الرحیم، و این که اون نامه هست اینجوری بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علیه و اتونی مسلمی نوشته است که بسم الله الرحمن الرحیم، و این که باید بر من برتری نجویید، باید زیر فرمان من باشید و بیایید به طرف من در حالی که مسلمان باید بشید. خب حالا اینجا هست که اولا پس کریم بودن این نامه را مفسرین بحثای خوبی کردن که چرا میگه نامه گران قدریست. بعضی ها گفتن خب تو اینا الله را قبول داشتن، مشرکین عموما تو طول تاریخ الله را قبول داشتن به نام رب العالمین، ولی نمیپرستیدن. بحثش جداست که اینا اشتباهشون کجا بودن. شاید به همین جهت که نامه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع شده، شاید هم هر دوش. بالاخره اینا دیدن نامه، نامه بزرگ واریس و حرف نامه هم خیلی عجیبه. میگه که آقا الله تعالی علیه اصلا حق نداره، نامه فرمان است، حق ندارید که نوع حرف دون حرفی باشد که رو حرف ما حرف داشته باشه، فرهنگ دون فرهنگ باشد رو فرهنگ ما حرف، حرف حرف من است، به اعتبار اینکه من حرف حقا میزنم و نه اینکه حرف من است به اعتبار اینکه من منه با یعنی پیغمبرا قاطع، اما نه به اعتبار اینکه خودشون آدمای یک دنده هستن، برای اینکه حق رو میشناسن، میدونن باید بر فراز این حرف حق حقی نباشه. بعدم فرمان وعتونی مسلمین، یعنی در حالی که تسلیم من این دو زیر نظر منی، باید شما بیان به طرف من. حالا این به طرف من بیان به چه معناست؟ حداقلش یعنی اینست که باید که زیر فرمان من باشید، قبله و دستور و عملتون رو از من بگیرید. خب داره خدا در واقع به ما میگه که ببینید آقا، یه نوع مدیریت اینجوری تو این دنیا بوده است که به جد در مقابل شرک یک گروهی که حالا بعد میرسیم که برای خودشون هم یه قدرت و یال و کوپالی فراهم کرده بودن، حضرت حق میفرماد که اینا وقتی که ملکه بهشون گفت خب چه کار کنیم، گفتن ما که قوی هستیم، یعنی توانایی هایی که مقابل حتی سلیمان هم واسیم داریم، یعنی نشستیم بخوابیم، انرژی اتمیمون، نمیدونم اسلحه اتمیمون، انواع اسلحه هایی که بتونیم در مقابل امثال سلیمان واسیم رو از قبل براش برنامه ریزی کردیم. حالا اون عقلی که این خانم داشته است باعث شد که اینا به ورطه ی هلاکت نیفتن، بحثش جداست. من از این آیه دلم میخواد چند تا عنایت رو داشته باشید. اولا یادتون باشه پیغمبری که میدونه حرف حق از طرف خدا میزنه که نمیترسه، حتی ملکه سبا هم که باشه اینجوری باشه حرف میزنه که آقا تو هیچ چیز قبول نیست، حرف منم همش قبوله، اما نه من به عنوان خودم، من به معنای پیغمبر. این روحیه قاطعیت که بعضی دوستان می‌فرمودن که ما وقتی می‌رفتیم کشورهای خارج همون اوایل انقلاب، فوق‌العاده دنیا منفعل ما بود، تمام دانشگاه‌هاش، تمام نظام سیاسیش، وزرای امور خارجه‌اش، نه عموماً زیر دست صفای فکر نظام انقلاب اسلامی می‌خواستن یه جوری خودشون رو ثابت کنن، منفعل پیامی بودن که انقلاب داد. من می‌فهمیدن متاسفانه این سالهای اخیر ما واقعا مشکل دار شده بکن. چون نظام اسلامی گاهی حواسش نبود که به اسم این که تشنج زدائی بکنه، تشنج زدائی چیزی خوبیه، یکی از سیاست‌های خوب پیغمبرم بوده که بی خودی که ما کسی دعوا نداره، اما یه مرتبه وسط کار بعضی از کارگزاران نادان به اسم تشنج زدائی تسلیم نقدای رقیب شدن، یعنی که خب حالا ما یختم ما کوتامیان، نه شما درست میگون، حالا ما یخت تون رفتیم، اینا که ما تون رفتیم اونجا، یعنی ما در فرهنگ اونا تون بریم که معلوم نیست تون باشه، ما باید در فرهنگ خودمون ببینیم تون رفتیم یا نه. اگه در فرهنگ خودمون تون رفتیم، خودمون رو با دین خودمون نقد کنیم، این چه مشکل نیست. امام فرمودن من اشتباه کردم دولت موقت را آوردم سر کار، خودم هم رأی ندادم. خب این جمله رو که امام میگه نتیجه چی میشه؟ میگن بابا پس خیلی جدی تر از اینا بود که ما فکر کردیم، یعنی این نتیجهش اتفاقا به نفع ما شد که نه ما دولت موقت که یه ذره مثلا به آقای برژینسکی دل بسته بود همین هم بی خود آوردیم سر کار. این یه نقده است. یه نقده این که متاسفانه رفتن گفتن چی گفتن؟ بله حالا ما لان جاسوسی هم نگرفته بودیم. نه امام و مسئول آقا بعضی همین ها که رفتن گفتن بله حالا ما یختم تون رفتیم. چه ما تون رفتیم؟ نتیجه چی شد؟ گفتن خب پس یخت خم بشی. یخت که خم بشی گفتن نه کم است رکوع. بعد که گفتن نه رکوع هم کم است سجده. شد دیگه. یعنی نتیجه چی شد؟ که منفعل شدی. روحیه اصلی نظام الحمدلله اینطور نیست، انصافا اینطور نیست، اما گاهی مسئولا این کار کردن. نتیجهش رفقا میفرمودن که اخیرا این پیام آقای رئیس جمهور کلی ورق رو عوض کرد، گفت حالا اونا افتادن تو دست پا که ثابت کنن ایشون بی خود میگه. در صورتی که هر چی بگن با حرفشون درسته. ایشون میگه آقا یه ملتی هم فلسطین طبق اندیشه بشری خرد جمعی باید که همشون با هم تصمیم بگیرن کشور چطور اداره کنن. بنا نشد یه گروهی به نام نمیدونم شارون امثال شارون فرمودن این با این که هنوز چیزی وقت نیست توی مجامع دنیا مطرح شده همشونه به دست و پا انداخته است و اون چیزی که ما 10-16 سال تو دنبالش بودیم داره شکل میگیره. با یه حرف ساده که گفتیم چی؟ گفتیم آقا این حق حقه به چه دلیل باطله؟ اینه که ما همیشه این باشه حرف حق رو گفتن بزنی روش هم واسی دو تا نتیجه داره، یا مستقیم خدا کمک دو میکنه یا غیر مستقیم، یا مثل امام حسین کمک میکنن یا مثل حضرت سلیمان، هیچ فرقی هم نمیکنه، آخرش ما به اضمحلال نمیافتیم و از این میشه نتیجه گرفت. این همه قاطعیت نمونه ایست از یه نظام دینی میفرماد که نه تسلیم حرف ما باید بشید برای اینکه ما حرف حق میزنیم. ما ادله کامل داریم که حرف اون حق است، حرف مال خداست، فقیهی حرف خدا رو در آورده است داره ارائه میده، شما به چه حقی نپذیرفتید؟ ما در اول انقلاب از این جهت خیلی سریع جلو رفتیم. نمیدونم شما حتی یه رادیوی بیگانه میگن طوری انقلاب اسلامی داشت شلاق کش جلو میمد که اگه ما دیر میجنبیدیم خاورمیانه که دست امام بود هیچی، باید اروپا رو هم ترک میکردیم. خود بزرگانشون دارن میگن. اما یه مرتبه ما نمیدونم چی شد که یادمون رفت چقدر بزرگی، فکر کردیم که دست خودمونه بزرگی، دیدیم نیستیم. نه با خدای همچی توانایی داد به ملت و میتونستم بیش از این استفاده کنه. خداشون میگن، خداشون میگن که استفاده فوق‌العاده‌ای میتونست نظام اسلامی بکنه که خودش کوتاه اومد. حالا چی شد که کوتاه اومد؟ این بود که ما به خودمون اعتمادمون اونجور که باید شاید نبود. بگذاریم لخانه حضرت سلیمان اینجوری برخورد کرد. این خانم میگه که بعد به این اطرافیا قالت یا ایها الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعتا امرا حتی تشهدم. ای ملأ، ای سران کشور، بگون چه کار کنیم، نظر بدید در این مسئله ای که من مسئولیتش به عهده دارم. ما کنت قاطعتا امرا، من اونجور نبودم قبلا که امری رو بگم حتی تشهدون، الا اینکه شما رو هم جمع کردم در محضر شما جمع‌بندی کردم و نظر دادم. اینم نکته جالبیه. ببینید خدا چرا رو این دست گذاشته. همیشه این باشه خیلی حرف حتما زدن اینا که همین دوتا کلمه نبود از اون جلسه، اما اومده است رو چی دست میذاره؟ رو اون چیزی که فرهنگ اون جامعه رو نشون میده. نقطه خاص تشخص این جمع است که این خانم یکی از خصوصیاتش این بوده است که افراد جمع میکردن با همدیگه نظر میدادن در مسئله و همه یه فرهنگ سالمی داشتن تو اداره کشورشون. حالا قضیهش عکسش سال 1120 که اومدن متفقین شمال ایران را بمبارون کردند و از جنوبم وارد شدن، خب رضا خان میگن که هیئت دولت را جمع کرد و گفت خب چه کار کنی؟ پیش گیری نکنی. دوباره گفت آقا این وزرا میفرمان چه کار کنی؟ پیش گیری نکنی. پوششون ده. گفت فلان فلان شده آقا چه کار کنی؟ مورخین آشتی میگن آخه 20 سال تو یک کلمه از اینا نپرسیدی چه کار کنی؟ یه سری آدم احمق ناتوان چاپلوس آوردی کنار خواهی گذاشتی؟ آ 20 سال فقط گفتی شما بگون بله قربان، هر کاری خودت خواستی کردی. خب حالا میگو چیکار کنم؟ آخه چرا مگه 20 سال فکر کردم که چیکار کنم؟ منوس فوشم بده فایده نده. نتیجهش خب این سقوط کرد. داستان داره دیگه. خودش فوش داده بود به محمد علی فروغی. محمد فروغی ریش داشت. از این ریش بزدیا که حالا میگن چه دیدید و این بهش توهین کرده، گفت زن ریشدار برو رفت. بعدش خب حالا هیچکی نبود کمکش کنه، خودش رفت خونه محمد علی فروغ برش نشون داد، گفت تو یه کاری بکن دیگه، چون فراماسنر بود انگلیس، که آخرش به این نتیجه رسیدن که پسرش جا خودش بیاد و خودش بره جزیره مالیش. زلت نمیده این فرهنگ رو ببینیم، این فرهنگ خب معلومه خدا این رو چی دست گذاشته. میگه این خصوصیات این خانم این بود که یه فضای فرهنگ، آخرش یه نوع اندیشه خوبیه، یه نوع فرهنگ خوبیه که میگه آقا اولا بگون روی این قضیه ما چه کار کنیم، ثانیاً یادتون باشه من همیشه با این روش کار میکردم، بنابراین این ادامه همون مدیریت قبلیست که اندیشمندان جامعه در امر مدیریت نظر داشتن. خب حالا بعدم نتیجه گرفتم، اونها گفتن چی؟ قالو نحنو اولو قوتن و اولو بحثن شدید ول امرو الیکه فنزوری مازا تعمرین. دو تا نکته، اول گفتن که نه بالاخره ما قدرت داشتیم، اولو قوتن یک، اولو بحثن شدید هیبت هم داریم. اینم یعنی تو نظام صحیح اینه که هم قوت داشته باشیم هم هیبت داشته باشیم، یعنی بترسن از ما، ما یه کاری کردیم، هم توان نظامی و سوقل جیشمون به ازاق قویه، هم که تبلیغاتی کردیم طوری برنامه ریزی کردیم که روحیه یه طرف رو میبازونیم. بعد این یه بچه قضیه، بعد هم گفتن اما والامرو الیکه فنظوری مازا تعمری، هر جور تو تصمیم گرفت. معلومه خیلی خود خود گفت که چی؟ اوتیت من کل شیئن، بعد از سلیمان گفت که از هر چیزی که لازمه یک کشور خوب از اینا دارن. اون میگه یکی از خصوصیات کشور خوب نیست که ارتشیا نیروی خوبی داشته باشن اما تبعیت خوبی هم از مسئولشون داشته باشن. شما این ترکیه درست عکس بشه، مصیبت ترکیه خیلی زیاده، آدمای خوب داره ولی آدم خوب هیچ نقشی نداره، هر چه ارتش خواست. مصیبت که ترکیه داره و باید از خیلی مراحل بگذره تا یه کشوری سالمی بشه اینی پاکستانه. پاکستان آدم های اولین کشوری که انقلاب اسلامی کرده است تو این صد سال اخیر پاکستان است، اما ببینین مصیبت و که ارتش تصمیم میگیره، نه خردمندا. خردمندا هیچ وقت تصمیم نگرفتن. آنی هم که چرا یکی از ارتشیه میاد خردمند بشه هلیکوپترش تو هوا میزنه، یعنی این ضیاءالحق تحت تاثیر انقلاب اسلامی یه خود اومد آدم بشه زدن بشه. این حالا معلوم میشه این مسئله عجیبه که خدا دستش گذاشته. میگه اینا میگن آقا خودت که میدونی ما قوی هستیم، اما نه قوی هستیم که ما برنامه ریزی بکنیم، ما هرچه تو برنامه ریزی بکنی ما تبعیت میکنیم. ول امرو الیکه بگو چه کار کنیم، فنزوری مازا تعمری، ببین فنزوری یعنی نظر بده، یعنی فکر کن، نظر بده یعنی غیر نظرت که ما میگم، شما از میگن علم نظری و علم عملی، فلسفه را میگن علم نظری یعنی تفکر، فرماد که نظر بده یعنی بعد از فکر کردن و تصمیم گرفتن بگو ما عمل میکنیم. خب یه فکری کرد، قالت ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها، فرمود که نه شما این چه میکنی جنگ، یاد باشه جنگ چه میکنی، اگه جنگ با بشه با کنیم، اگه اینا اومدن کشور ما رو گرفتن همه نظام ارزشی ما به هم میریزه. و جعلوا عزت اهلها اذله و کذالک یفعلون، خیلی هم معلومه زن فهمیده‌ای بوده، به قول این نیل پستمن دانشمند آمریکایی میگه من نمیدونم این آمریکا چرا به این روز افتاده که حکیمان و خردمندانش یا مردن یا میراندندشون. این کشور رو خردمندا نظر نمیتونن بدن، صدای خردمندا در تبلیغات این کشور میمیرن. اینجا میبینیم که نمیگه که نه شما باب جنگ اول باز نکنید، یادتون باشه تو جنگ بالاخره این احتمال هست که اگه اینا وارد شهر شدن، این قریه، یادتون باشه قریه تو اصطلاح قرآنی غیر اصطلاح فارسیه، تو فارسی قریه یعنی یه ده، توی قرآن یعنی یک مملکت با یک فرهنگ. فهمون خودتون ببینید ما یه مملکتی فرهنگی داریم، برنامه ریزی کردیم، داریم ادارش میکنیم، حالا شما بخن جنگ و بابشو با کنید، حاکمان ملوک اگه اومدن افسدوها، یعنی شهر رو به فساد میکشن. و چطوری؟ و جعلو اعزت اهلها اذله، اونایی که بزرگن به هر دلیلی، بالاخره اینا بزرگای جهان، اینا رو خارشون میکنن، یعنی نظام ارزشی میریزه به هم. و کذالک یفعلون، استثناء نداره، یعنی تاودت همین کار رو میکردن. یعنی پس، یعنی در واقع اینجا معلومه است که دلواپسن، حتی اگه سلیمان بهش حمله کنه، یعنی این خطر رو ما نمیتونیم از خودمون دفع کنیم. من یه کار دیگه میکنم فعلا، و اینی مرسلتون الیهم به هدیتن فناظرتون به من یرجع المرسلون، من یه هدیه‌ای بزرگی میفرستم و منتظر میمونم، نظارت میکنیم ببینیم اونایی که رفتند و برمیگردن چی میگن، به من یرجع چطوری برمیگردن. یک بقیهش خدا دیگه نمیگه که دیگه حالا چی شده، اینا معلومه چی شد، آخر قضیه رو میگه. فلما جا از سلیمانه، وقتی که اینا اومدن چه سلیمان علیه السلام و معلومه هدیه رو دادن به اینا، قال اتم دونن به مال سماعاتانی الله خیرون مما آتا کن بل انتم به هدیتکم تفرحون. خیلی آیه عجیب، میگه وقتی اومدن خدمت حضرت سلیمان، حالا به هر شکلی یا خود فرد، چون جاعب کارون مثلا سره اون رئیسشون با بقیه یا کل این جمع و فرد، حضرت فرمودن که اتم دوننه به ماله، میخواییم با مال من کمک کنیم. فما آتانی الله خیرون به ما آتا کن، اون چه خدا به من داده همه اینا که شما میدین بهتره. ادامه شا بل انتم به هدیتکم تفرحون، شما با این هدیاتون خوشحالی. این پیام خدا این دوباره روش دست گذاشته که نظام الهی نظامی است که مسئولانش باید اینقدر با خدا ارتباط داشته باشن، داد چیزگیرشون اومده باشد از طریق ارتباط با خدا که دیگه نمیشه بخریشون. یکی از عمده ترین واقعا این آیه را روش وقت بذارید بعدا خواهید دید، تقریبا امروز میشه گفت همه مسئولان دنیا رو نظام استکباری خریده است. یعنی طوری روزنامه رو خریده است، مسئولا رو خریده است، و تقریبا فساد هم میبینید که راحت عمل میشه. حتی یادم از روزنامه زمانش شاه وقتی نفت گرون شد، روزنامه دنیا و نه ایران، نوشته بودن اگه اینجور که داره جلو میره شاه جلو بره، تران مملکت های دنیا رو فاسد میکنه شاه. شاه هم یاد گرفته، یعنی پولی نفت رو خرج چی میکرد؟ تران بقیه کشور. خب اینا میگه یه حقوقی داره، یه بار نوشته حقوق رئیس جمهور ویتنام یه حقوق نیست که فقط میتونه تق یه خورش توی سفرش باشه، اگه دو خورش باشه حقوقش نمیرسه. خب حالا اینه میشه چه کارش کن؟ هیچی، چهار برابر حقوقش بشته. اینجور دیگه تموم میشه. میفرمود که گفته بودن اگر این شاه اینجور که عمل داره میکنه، سران دنیا رو داره فاسد میکنه. این چه مشکلیه؟ مشکل این است که فرقم نمی کنه، شما بفرمان که اگه یه حاکم نظام مردمی، نظامی که در دنیا هست چقدر داشته باشه بستشه؟ شما بینید که حریصن اینا، اگر از طریق دیگه مسئله حل نشه که اینها با آسمان مسئله شون حل کنن، هر کی میخوان باشه، اینا آخرش فاسد میشن. این که ما در شیعه معتقدیم حتما باید مسئولا یه نظام اسلامی معصوم باشه، قدیر داره پیامش چیه؟ قدیر پیامش نه آقا، باید حاکم اسلامی معصوم باشه. بعد اگه معصوم بود در زمان غیبت اون وقت چی حکومت میکنه؟ فرهنگ معصوم. یه فقیه که حکومت نمیکنه، مثل علم پزشکی. مگه پزشک حکومت میکنه؟ یعنی خودش نسخه میده، علم پزشکی نسخه میده، خیلی معصوم میشه، خیلی خطرات از بینه. امام ساده نبود صحبتشون که فرمودن طرفدار ولایت فقیه باشیم تا مملکتتون از هر آسیبی معصوم باشه. این حرف خیلی حرف عمیقی، این حرف یه حرف سیاسی ساده نیست. حاصل قضیه این شد که حضرت سلیمان چند تا کار، اولا متوجه کردن که آقا اصلا این حرف ها نیست، شما معادلاتتون غلطه، شما این که با این چیزا خوشحالی، ما با خدا خوشحالی. اون چه خدا به من داده است، یعنی اون نورانیتی که من از طرف حضرت پروردگار گرفتم خیلی بالاتر از ماست. ما میخواییم بازم از این آیه شما عنایت داشته باشین. راه اداره نظام های بشری نیست که کسانی سر کار باشن که اینا به معنویت و عالم معنا بیشتر توجه دارن. ما واقعا ضربه خوردیم. من یادمه خیلی بچه های مذهبی لوبه زدن، گریه کردن، اعتراض کردن که بابا شما به عشق سازندگی یا به عشق این که میخواییم ما برق داشته باشیم، ما جاده داشته باشیم، ما اتوبان داشته باشیم، نباید به هر قیمتی اینا را شما بطلبید، ولی نیروهای متدینا راحت بذاریم کنار. خب کسی گوش نداد. خیلی ها یعنی اینقدر برایشون مهم بود که مثلا فلان ترافیک فلان چهارراه تهران حل بشه که دیگه براشون مهم نبود این دزد و گرگی ها میشه. یکشون به خود من گفت، گفت که اگه ما این جمله شد، گفت اگه ما 100 میلیون تومان یه جا خرج کنیم، بعد 2 میلیونش یارو بدزده ولی بقیهش خرج کنه، ما راضی تریم تا یکی از این بچه مذهبی ها سر کار باشه آن نتوند اون مثلا 98 میلیونش خرج کنه. خب ببینید ظاهرش مگه قشنگ نیست این حرف؟ اما آخر من بگونم مرد حسابی، کسی که دزده، حالا 2 میلیون نبا 50,000 تومان، این دیگه مگه میتونه برکتش تمام نظام از بین میره؟ بله شما ما رو به مرد گرفتید که به تب راضی بشید، یه را دیگه هست؟ آیا واقعا نمیشد از اول عنایت داشته باشیم بچهای سر کار باشن که همین 100 میلیون خوب خرج کنن، هیچشم ندزدن، خرابم نکنن؟ شما اومدین به عشق این که میخند یارو دزده که زرنگه، واقعا یه شارلاتانای خوبی بودن. خودی من داشتم به دوستان میگم بابا اینا شارلاتان، گفت خیلی زرنگن. الحمدلله به مشخص هم شد واقعا زرنگ بودن، واقعا هم کار میکنن، بعدم دزد بودن، همش مزید برکت شد. حرکت نداره که کار. پیغمبر بهشون عرض کردن یا رسول الله از این مشرکا که طرفدار ما و دشمن این قبیله هستن استفاده کنید و این قبیله رو سرکوب کنید. گفتن من با شرک هیچ وقت کارمو نمیخوام پیش ببرم. معلومه نتیجه نده. حالا شما میبینید این همه متخصص، این همه توانا، این همه پول خرج شد، اما بعد یه مرتبه شما وقتی میفهمید فلان جا دزدی و گرگی میشه کلی مایوس میشه. اون حساسیت ما میتونستیم با نصف این انرژی که صرف کردیم صرف کنیم، ولی رو تقوا و معنویت و توانایی بمونیم و حالا 10 برابر این نتیجه بگیریم. چون نگون چه نتایجی گرفتیم، بگوید آیا همین قبض بود؟ این همه پول خدا و تومن پولایی عجیب و غریب خرج شد تو این کشور، اما یقین بدونید نتایج بسیار بیش از این میتونست باشه. من با اطلاعات خودم در جریان بودم که چه کارایی میشد بکنم با این روحیه که روی حاکمیت نیروهایی که با خدا بیشتر رفیقن تا با دنیا حساسیت نبود، ضدش هم نبود، یعنی نمیخواستن مسئول جمهوری اسلامی حتما دزد رو بیارن سر کارا، مهم نبود، بود اینکه زرنگ سالا بیاد کار بکنه. خب زرنگم بود، کارم کرد، اما بعد خدا میدونه نتیجه نداد. تا اونجایی که من اطلاع دارم بعضیاشا هیچ نتیجه نداد، برکت نداره تو همون یک کلمه. خب حالا دیگه ایناش بمونه برابر، فقط من فضا رو داشته باشیم. هنوز اصل قضیه مونده است، اینا حاشیه گلستان حضرت سلیمان است. بعد حضرت سلیمان فرمودن که به یارو که هدیه آورده بود اینا، گفت آقا برو منم دنبالت اومدم تا آدم ادون کنم. یعنی آخر آیه بعدیه نگاه کنید، میفرماد که به هم ساغرون خاردون میکنم، مشرک ها بذارم، مشرک ها بذارم قدرت داشته باشه، نه خاردون میکنم با همه اون قدرت ها. بعدم فرمود که خب چی میتونه عرش اصلا قصر این خانم ها برده زیاد اینجا تا بعد که تسلیمش میکنیم بفهمه که ما چیم. توانایی های معنوی در نظام توحیدی بیشتر کار ازش میاد تو اسلحه. میرسیم انشاءالله. نظرم هست که پیام داستان حضرت سلیمان از این مقوله است. مسئله که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوة ذكره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائك برؤيته و تول امورنا بحسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. الهی قلب امام زمان عزیز و از ما راضی و خوشنود بدان. بر ما منت بگذار و فرج پربرکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا برکات ماه رمضان را برای ما افزون و برای ما پایدار بدان. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدان. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دولت اسلامی تلاش میکنن موفق و مؤید بدان. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی عظیم مسئول و محفوظ بدان. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما رو مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.